بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. و اما حدیث اخلاقی، امام کاظم سلام الله علیه در حدیث هشامیه فرمود: یا هشام، الصبر علی الوحده علامت قوة العقل، فمن عقل عن الله اعتزل اهل الدنيا والراغبين فيها ورغب فيما عند الله و کان الله انسه فی الوحشه و صاحبه فی الوحده و غناه فی العیله یا فی العیله و معزه من غیر عشیره حدیث اشاره به بحث جدایی از اهل دنیاست. وحدتی هم که در این حدیث اشاره شده، مراد وحدت در مقابل اهل دنیاست. فرمود صبر بر وحدت، تنهایی از اهل دنیا، علامت قوت یقین انسانه. پس کسی که خدا را به خوبی بشناسد، از اهل دنیا و راغبین در دنیا جدا میشه و راغب فیما عند الله میشه. در اینجا خداوند چند هدف برای او تشکیل میده. اول این است که انس او خداست در تنهایی، در وحشت، و همنشین اوست در تنهایی، و غنای اوست در فقر، و معز اوس، عزت دهنده اوس بدون داشتن قبیله و عشیره. این معنی تحت اللفظی حدیث به اصطلاح. مسئله اجتماعی زندگی کردن و انفرادی زندگی کردن یه مسئله است که بین علماء اخلاق و علمای دیگر درش اختلافکی هست. بسیاری از علمای اخلاق بودن، معتقد بودن که تنهایی و عزلت و جدایی عن الناس وسیله ایست برای تکامل روح انسان، و لذا پیروان خودشون رو دعوت می کردن به جدایی از مردم، به عزلت، به تنهایی، در گوشه نمیدونم خانه نشستن، با مردم معاشرت نداشتن، از مردم بریدن. احادیثی را هم استدلال میکنن برای حسن عزلت و زشتی بودن در میان جمع. ببینید کتاب‌های اخلاقی بحث مفصلی دارن در همین مهجت البیضاء، فیضم ظاهرن هست، و در کتاب احیاء العلوم غزالی هم ظاهرن هست که آیا عزلت خوبه یا بودن در جماعت خوبه. احادیثی نقل می کنن در باره عزلت و اینها، ولی بدون شک از نظر قرآن و احادیث اهل بیت علیهم السلام عزلت چیز پسندیده‌ای نیست. اصلا زندگی ما در جماعت، روح انسان روح اجتماعیه، انسان مدنیان لطب، و خلاف اون رفتار کردن خلاف روح انسانیه. ما بهترین عبادتمون نماز جماعته، بهترین عبادتمون نماز جمعه است، حج، اینا همش عباداتیست که در جمع انجام میشه. اگر اصل عزلت و گوشه‌گیری و تنهایی هست، پس این دستورات برای چیه؟ اصل اجتماعی بودن بشره. منتها یه استثناءاتی هم داره و شاید همین استثناءات در روایات وارد شده و سبب شده که بعضی خیال کنن اصل آنه، و آن این است: اذا غلب الفساد علی اهل زمان، فسادی غالب شد یا محیطی بود فاسد بود، همه مجالس و مجالس غیبت، گناه، عیش و نوش، فساد. خب در اینجا وظیفه انسان گوشه‌گیری و جداییه، اما این در صورتی است که واقعا فساد بوده باشد در همه جا، کما اینکه در اون حدیث امام صادق علیه السلام وارد شده است: کسی گویا سوال کرد شما مثل این که گوشه‌گیری کردید، خانه نشین شدید، در برهه‌ای بوده از زمان تاریخ امام صادق، نه در تمام دوران زندگی حضرت. سوال کرد که شما معتزل عن الناس شدید، فرمود بله، من نگاه کردم دیدم غلب الفساد علی اهل زمان، فرعیت الاعتزال اسکن للفعاد، دیدم مردم جدا بشم ازشون برای آرامش دل من بهتر است. عبارت اینه: فسد الزمان و تغیر الاخوان، فرعیت الاعتزال اسکن للفعاد، فاسد شده زمان، اخوان دگرگون شدند و متغیر شدند، بنابراین دیدم گوشه گیری کنم بهتره. این در یه برهه از زمان بودی که امام صادق علیه السلام این حالت رو داشته. بله، اضافه صد از زمان و تغییر الاخوان، اونجا شاید این باشه، ولی این اصل نیست. اصولا میگن گوشه‌گیری و تنهایی، این طلاب و فضلا باید اینو بدونن، چون بعضیا کم کم به یه جاهایی میرسن فکر میکنن هرچه گوشه‌گیری کنند و تنها باشن بهتره. این اشتباه بزرگیست. گوشه‌گیری و تنهایی منبع مفاسد بسیار زیادی هست. یکی از مفاسد بدبینی نسبت به مردمه. وقتی انسان دور باشه خیلی سوء ظنش زیاد میشه، و یکی دیگر خودبینی و خودخواهیه. اشخاصی که گوشه گیر میشن خیلی زود خودشون اعلم الناس، افقه الناس، ازهد الناس میدونن، تنهاست دیگه. شیطان هم در این تنهایی وسوسه میکنه، یواش یواش خودبین و خودبرتربین میشه، و خلق و خوی انسانم در تنهایی بد میشه، خشن میشه، عیب پیدا میکنه. علی کل حالین عیوب خودشو در تنهایی نمیتونه ببینه، در میان جامعه میتوانه ببینه. اعتزال عیوب بسیار بزرگی داره. بعضیا که ادعاهای مسائل بدی کردند و سرچشمه مفاسدی شدند، خیلی هاشون اعتزال عن الناس در یه برهی از زمان داشتن. علی کل حال اعتزال یه اصل نیست، اما بعضی جاها چاره ای نیست و این حدیثی که خوندم اشاره به همانه. یکی از نشانه های قوت عقل این است که انسان جدای از مردم بشه. همه جا نه. فرمود از صبر و علی الوحده، صبر بر تنهایی علامت الیقینه. کجا؟ اونجایی که وظیفه انسان وحدته. چرا این نشانه قوت یقینه؟ دلیلش این است که نشانه اعتماد به خداست. آدمی که صبر بر وحدت میکنه پشت پا به خیلی چیزا میزند، دیگران روزی خودشون دست مردم میدونن، عزت خودشون با مردم میدونن، انس خودشون با مردم میدونن، مردم فاسد رو اهمیت میدن، ولی این چون میبینه محیط یا گروهی از مردم فاسد شدن تنها میشه، این انسش با خدا میشه، غنای او با خدا میشه، عزت او با خدا میشه، همه اینها را در خدا میبیند و از خدا میطلبد. کان الله انسه فی الوحشه، در وحشت انس او خداست، و صاحبه و صاحبه فی الوحده، دوست و یار او در تنهایی است، و غناه فی الایله، سبب غنای اوست در فقر خدا سببه، و معزه عن عشیره، عرب عزت و آبروی خودش رو در عشیره میده. حالا عشیره فاسد شده و این جدا شد، عزت خودش رو در خدا میبینه. من یه وقت جمله عرض کردم، اگر اون جمله رو باز تکرارش بکنم و روش دقت کنید، من خیال میکنم مهمه. اصلا بسیاری از مفاسد اخلاقی ناشی از عدم معرفت صفات الله، مخصوصا صفات فعل. من کی نگاه به دست مردم میکنم و روزیمو در دست مردم میدونم؟ وقتی فراموش کنم ان الله رازق و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها. هر جنبنده روزیش بر خداست، اینجا صفات فعله. من اگر معرفتم درباره این صفت درست باشه، دیگه روزیمو دست مردم نمیبینم. یکی دیگر از صفات فعل این است که معز خداست، مذل خداست. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر، همه چیز دست توست. اگر معرفت توحیدی من شناخت صفات خدا هو المعز و هو المذل درست باشه، دیگه من عزم رو در عشیره فاسدم نمیدونم، قوت و قدرتم رو در رفیق فاسدم نمیدونم، همه چیز رو به دست او میدانم. اینا خیلی مهمه. وقتی صفات کامل شد، من چرا احساس تنهایی میکنم؟ برای اینکه نمیدانم این معنا رو، و نحن اقرب الیه من حبل الورید، اگر اینو باور کنم با تمام وجودم و علم ان الله یحول بین المرء و قلبه، اینو با تمام وجودم احساس کنم، احساس تنهایی میکنم؟ نه. احساس قربت میکنم؟ نه. همه جا او با منه، همراه منه، معز اوست، مذل اوست، رازق اوست، خالق اوست، هادی اوست، ناصر و یاور اوست. و شاید به همین دلیل است بعضی از علمای سیر و سلوک مسیر سیر و سلوک رو معرفت الله گرفتن. میگن اگر معرفت الله در انسان کامل بشه همه چیز کامله. اصلا ملکات اخلاقی از معرفت الله سرچشمه میگیره. من ریاکار به خاطر این است که خدا رو نشناختم عزت رو از مردم میخواهم، ریا برای مردم میکنم. اگر بدانم عزت به دست اوست دیگه ریا نمی کنم. من حسود به خاطر این است که خزانه رحمت خدا رو محدود می بینم. اگر محدود نمی بینم چرا حسود باشم؟ خدا به او داد به من بیشتر میده، بیشتر به من میده، چرا حسد داشته باشم؟ و هاکذا. اینجا هم اشاراتی که آمده، کسی که خدا رو خوب بشناسد، انسش در وحشت خداست، یارش در وحدت خداست، غنایش در فقر خداست، یارش در نبودن عشیره، عزتش در نبودن عشیره خداست، اینا همش به خاطر همین است که عقل عن الله، خوب فهمید و خدا رو خوب شناخت. وقتی خوب شناخت همه این مسائل برای او ساده میشه. امیدوارم خداوند به همه ما توفیق بدهد مسیر معرفت الله و عرفان صفات خدا رو در تمام جهات پیدا بکنیم و در سایه اون بتونیم رذایل اخلاقی رو از خودمون دور کنیم. و اما بحث ما در مسئله نهی در عبادات دلالت بر فساد می کند یا نمی کند، گفتیم مقدماتی در اینجا هست که این مقدمات رو باید ذکر کنیم و بعد وارد اصل مسئله بشویم. فعلا مقدمه سوم هستیم، مقدمه اول و دوم رو گفتیم. مقدمه سوم این است که حل المسئله اصولیتون او عقلیتون او ذات جنبتین، هر سه قول رو داریم. ببینید دو بحث من با هم ذکر میکنم، آیا اصولیه است یا غیر اصولیه، عقلیه است یا لفظیه است، اینطور بحث عنوان میکنیم. حل المسئله تو اصولیتون او غیر اصولیه و حل المسئله تو عقلیتون او لفظیه، هر دو تحت یه عنوان. اما آیا این است که مسئله ما اصولی هست یا نه؟ غالب محققین گفتن اصولیه. شاهدش هم این است که در علم اصول ذکر شده و شاهد مهمتر این است که تقع و نتیجتها فی طریق الاستنباط، هر چیزی که نتیجهش در طریق استنباط واقع بشود اصولی است. در اینجا در محاضرات اول جلد پنجم یه نکته ای داره، یه مسئله اصولیه دو شرط داره و این دو شرط اینجا هست. اول این است که نتیجهش در طریق استنباط واقع بشه و این معنا هست نتیجه مسئله ما تقع فی طریق استنباط. استنباط چی؟ حکم فقهی. کدام حکم فقهی؟ آیا این عبادت فاسده یا نه؟ این معامله فاسده یا نه؟ صحت و فساد حکم فقهی نیست؟ هست. احکام فقهیه منحصر و احکام تکلیفیه که نیست. پنج حکم تکلیفی داریم: احکام وضعی الا ماشاءالله، صحت و فساد از احکام وضعیه است، طهارت و نجاست، جنابت و پاکی، اینا همش از احکام وضعیه است. ما نتیجه این مسئله رو میذاریم در یک قیاسی و نتیجه اون قیاس صحت این عبادت یا این معامله یا فساد این عبادت یا فساد این معامله است. پس این خاصیت مسئله اصولی داره. این یک. دومین شرطش چیه؟ این است که منحصراً به لازم زمینه باش. منحصراً و به لازم زمینه باش. و این معنا هست ما این مسئله رو بلا ذم زمیمتن میذاریم در کبرای یک قیاس، میگیم هذه العباده منهی عن و النهی عن العباده توجب الفساد فهذه العباده فاسده. صغرا هذه العباده منهی عنها، کبرا النهی فی العباده یدل على الفساد، فهذه العباده فاسده، ذم ذمیمه هم نمیخواد. کار به عقلی و نقلی نداریم، فعلا اصولی و غیر اصولی داریم بحث میکنیم. عقلی بعد، فعلا داریم اصولی هست یا فقهیه داریم بحث میکنیم. اصولیتون او فقهیه. این بیانی است که در محاضرات اوائل جلد پنجم داره. ولیکن الانصاف این از شرط دوم شرط زائدی هست. ما بارها شاید این معنا رو گفته ایم. کی گفته است مسئله اصولیه باید بدون ذم ذمیمه ای باشه؟ گاهی سه تا مسئله اصولیه رو به هم ذمیمه می کنیم تا یه فرع فقهی نتیجه بشه. مثال: خبر واحدی دارید، معارضی هم داره، در اینجا سه مسئله فقهی رو باید به هم ذمیمه کنید تا استنباط کنید. خبر واحد شما میگه نماز جمعه واجبه، سند از بحث خبر واحد بگیرید، حجیت و خبر الواحد سند این حدیث را درست می کنن. کافی سند؟ بله، دلالت می خواهیم. حجیت دلالت کجا درست کنیم؟ در ظواهر الفاظ، بحثی که اول رسائل و جلد دومی که فایده داریم اوائلش ظواهر الفاظ حجت است، جزء امارات است، خبر واحد هم از امارات است. این دوتا اماره رو باید به هم ضمیمه کنیم. تازه کافی نیست، یه معارض هم داره این حدیث که میگه نماز جمعه واجب نیست، باید ببریم تو باب تعادل و ترجیح، در اونجا ترجیحش رو درست کنیم. پس سه تا مسئله: حجیت ظواهر الفاظ یک، حجیت خبر واحد دو، مسائل باب تعادل ترجیح سه دست به دست هم دادن تا ما توانستیم وجوب نماز جمعه رو درست کنیم. تا هر سه به هم زمیمه نشد نماز جمعه درست نشد. هر سه به هم زمیمه می شود تا نماز جمعه درست بشه. کی گفت مسئله اصولی باید تک و تنها باشه بلا زمیمت باشه؟ کی گفت؟ ظاهر عبارت اینه، ولیکن احتمالی که ما میدیم اینه که ایشون ناظر به کلام محقق ناینیه و مرحوم محقق ناینی هم جمله ای داره. جمله ای که محقق ناینی دارد این است، میگه مسئله اصولیه اونیست که بلا واسطتن در طریق استنباط واقع بشه. بلا واسطتن، این حرف درسته. بلا واسطه غیر از بلا زم زمیمه است، خیلی فرق داره. بعضی از مسائل است بلا واسطه نمی شود ما ازش مسئله فقهی استفاده کنیم. آیا مشتق حقیقت است در من تلبس او من قضا عن المبدع؟ این بلا واسطه چیز ازش استفاده نمیشه از مسئله مشتق. از مسئله مشتق صغرای باب ظواهر رو درست میکنیم. از حجیت ظواهر استنباط مسائل فقهی میکنیم. پس مسئله مشتق به تنهایی لا یقافی طریق الاستنباط بل بالواسطه از مشتق ظهور درست میکنیم، از ظهور حجتی برای فقه درست میکنیم. مرحوم محقق ناینی میگه بلاواسطه باید باشه، اگر معلواسطه باشه فایده نداره. علوم دیگر معلواسطه فی طریق فقه فایده نداره. علوم دیگر مثلا مسائل علم رجال، این مثال بهتره، مسائل علم رجال یقافی طریق الاستنباط ولی بلواسطه است. بلواسطه که واقع نمیشه، بلواسطه است وارد بحث حجیت خبر واحد میشه، از اون طریق دخالت میکنه. آیا مسائل علم رجال جز علم اصوله؟ نه، اونا بالواسطه یقافی طریق الاستنباط. مرحوم محقق ناینی درست میگه، اما مثل این که در محاضرات عوض شده مسئله، تعبیر بلا زم زمیمه است نه بلاواسطه است. نمیدونم فرق بین اینها رو درست عنایت کردید یا نه. بلا زمیمه زمیمه معنیش این است یه چیز دیگری. اگر زمیمه شد دوتایی با هم کبرا واقع شدن، ستایی با هم کبرا واقع شدن، این مسئله اصولیه نی، این درست نی. نه خیر، دو تا سه تا پنج تا مسئله اصولیه می شود با هم کبرا بش، با هم. ولی اما اگر بلا واسطه باشه خوبه. بلا واسطه اصولی نی. علم رجال بلا واسطه دخالت داره، علم صرف بلا واسطه دخالت داره، علم نحو بلا واسطه دخالت داره در استنباط. آیا علم صرف جز علم اصوله؟ نحو جز اصوله؟ رجال و لغت جز اصوله؟ نه، اینا بلا واسطه دخالت دارن. کلام محقق ناینی رو قبول میکنیم اما بیان محاضرات رو قبول نمیکنیم. زم زمیمه یعنی دو چیز با هم همراه، نواسته ظاهر اون چیزی ظاهرین. من خیال میکنم یه خلطی واقع شده در فهم کلام محقق ناینی و از بلا واسطه و معل واسطه آمدن بلا زم زمیمتن و معظم زمیمه از اون به این آمدن و این یه اشتباهی در اینجا واقع شده. علم اصول بلا واسطه است، یعنی صاف کبرا واقع میشه. چطور کبرا واقع میشه؟ میگن آقا در اینجا خبری واحد شده درباره نماز جمعه و خبر الواحد حجه، پس نماز جمعه واجبه. صاف کبرا واقع میشه، نتیجهش هم یه مسئله فقهی است. ولی صرف و نحوه احتیاج داریم، اونا بلواسطه دخالت میکنن، اون میاد صغرای خبر ثقه درست میکنه. علم رجال خبر ثقه برای ما درست میکنه، مصداقی برای آیه نبع درست میکنه. اینجا کن فاسقون به نبع، این مصداق درست میکنه، اون بلواسطه است. ولی ما علم اصول رو بلواسطه میدونیم، فقط کبرا واقع میشود و بدون واسطه میرسیم به نتیجه مسئله فقهیه. به هر حال خب بالاخره چه کنیم؟ آیا این مسئله نهی در عبادت مسئله اصولیه است یا مسئله فقهیه است؟ جواب این است، حق این است که نه مسئله اصولیه است نه مسئله فقهیه است. پس چیه؟ کدامش قاعدتون فقهیه؟ میگیم جزء قواعد فقه. چطور؟ ما یه اصطلاحی داریم، من در این چند جمله بگم بحث و جمعش کنیم قبل از آنی که وقت تمام بشه. مسئله این است که یه چیزهایی است که مشتمل بر یه حکم شرعیه، ولی حکمون شرعیون کلیون که نمیشه به دست مقلد داد. ما یزمنو به صحیحه، یزمنو به فاسده، این حکم شرعی هست یا نیست وارد شما؟ زمان جز احکام شرعیه وضعیه هست. ما یزمنو به صحیحه، یزمنو به فاسده، یه حکم شرعیه کلیه. اما میشه اینو تو رساله بنویسیم؟ در رساله بنویسیم مسئلتون هر معامله ای که یزمنو به صحیحه، یزمنو به فاسده، و هر معامله ای که لا یزمنو به صحیحه، لا یزمنو به فاسده. عوام چی میفهمن از این؟ فقیه باید بیاد قاعده ما لا یزمنو ما یزمنو بگیره، منطبق بکنه، نتیجه شو چکار کنه؟ در اختیار مقلدین بگذارد. پس هر کجا مشتمل بر حکمی هست کلی که نمی شود در اختیار مقلد گذاشت، این نه مسئله فقهیه، چون مسئله فقهیه در اختیار مقلد میذاره، و نه مسئله اصولیه. چرا مسئله اصولی نیست؟ شما بگید. ها مسئله اصولی در طریق استنباط حکم، خودش حکمه، خودش حکمه، نه در طریق استنباط حکمه، خودش حکمه. فعلاهازا مسئله اصولی نیست چون خودش حکمه، لافی طریق دول. مسئله فقهی هم نیست چون نمیشه دست مقلد داد. پس چیه؟ این قاعدتون فقهیه. این است که ما بارها عرض کرده ایم، در اول کتاب قواعد الفقهیه هم نوشته ایم، ما سه تا علم داریم. یه علمش ناشناخته مونده، یه علم اصول داریم، یه علم فقه داریم، یه علم قواعد الفقه داریم که سزاوار است اینا از هم جدا بشن، در حوزه ها مورد بحث واقع بشون. علم قواعد الفقهیه خودش علمه، موضوعش محمولش فرق داره. ما اگر این قواعد فقه رو جمع بکنیم و واقعا یه جا باشه بخونیم، کار خیلی درست میشه. الان قواعد فقه مثل آوارگان فلسطین هستن، نه تو این مملکت جا دارن، نه در فقه جایی دارد، نه در اصول معوایی دارد. بعضیاش تو اصول میگن مثل قاعده لازره، بعضیاش تو فقه میگن مثل قاعده لاتعاد قاعده مایزمن، بعضیاش هم نه اینجا میگن نه اونجا میگن. شما قاعده لاحرج رو پیدا کنید کجا گفتن. قاعده لاحرج یه قاعده مهم میگه، قاعده تقیه قاعده مهمی، نه تو فقه بحث شده نه در اصول بحث شده، در هیچ کدام بحث نشده. این قواعد الفقه خودش یه علمیه و بعضی از مباحث اصولیه ما هم جز قواعد فقهیه است، از جمله همین مسئله نهی در عبادت، النهی فی العباده و فی المعامله هل یوجب الفساد ام لا، میاییم و نتیجهش رو ثابت میکنیم یوجب الفساد یا نتیجه ثابت میکنیم لا یوجب الفساد. این میشه یه قاعده فقهی و این قاعده فقهی رو نمیشه دست عوام داد، باید دست فقیه بدیم و فقیه از اون استنباط بکنه و حکم الهی رو بیرون بیاورد. پس روی اصطلاح ما عنوان قواعد الفقهیه داره به این تعریفی که میگیم، این تعریف رو ابداع ما کردیم که قاعده فقهیه مشتمل على حکم کلی فقهی لا یمکن اعطاءه بید المقلد. استنباط چی؟ یقا نتیجه دو فی طریق استنباط چی؟ استنباط حکم، این خودش حکمه. مسائل اجازه، مسئله اصولی اون مسئله است که به وسیله اون قاعده لازرر کشف شد، قاعده ما یزمن ما لا یزمن کشف شد. مسائلی که در طریق قاعده ما یزمن واقع میشه اون مسائل اصولی است، مسائلی که در طریق دقت کنید قاعده لازرر واقع میشه اون مسائل اصولی است. اما خود قاعده لا ضرر حکم لا ضرر، یعنی لا حکم ضرری، لا حرج، لا حکم حرجی. ما یزمن و به سیه یزمن و به فاسده، ما لا یزمن و به سیه لا، اینا همش احکامه نه نها فی طریقه. بله این احکام کلیه رو به دست فقیه میدید، احکام فرعیه فقهیه استنباط میکنه و به وسیله اون فتوا میده. پس نتیجه این شد مسئله نهی در عبادات نه مسئله اصولیان نه مسئله فقهیه است، بلکه قاعده فقهیه است. راجع به اینکه عقلی هست یا نیست ان شاء الله شنبه